رومانژه، نوشته ی کریستیان بوبن، ترجمه ی فرزین گازورانی.
دو روز از مرگش گذشته بود که شروع به لبخند زدن کرد. در ابتدا هیچ کس این لبخند را نمی دید. بر سر چیزهایی که هیچ کس نمی بیندشان چه می آید؟ رشد می کند. هر چیزی که رشد می کند در ناپیدا رشد می کند و با گذشت زمان قدرت و مکان بیشتری می گیرد. پس لبخند جه که از 2342 روز پیش در دریاچه سنسیکس در ایزر غرق شده بود، تشعشع روزافزونی را آغاز کرد. جه گاهی تا سطح آب بالا می آمد و بعضی وقتا تا عمق دریاچه فرو می رفت. از 2342 روز پیش دست نخورده، صحی و سالم، هیچ اثری از خستگی در صورت و جسمش نیست. هیچ لکه‌ای روی پیراهنش نیست. پیراهنش پیراهنی بلند از پارچه نخی قرمز، رنگ مورد علاقه جه زمانی که در روستای سنسیکس به مدرسه می رفته است. دریاچه سنسیکس در تابستان هم خیلی تیره است. دریاچه سنسیکس از بیزیانی و پاکی تابستان ها بیخبر است. آبی است که نور را در خود نگه می دارد. آبی سبزرنگ و گاه سیاه که روشنایی را در خود محبوس می کند. آسمان آبی رنگ در دریاچه سقوط می کند، به سبزی می گراید و به رنگ سیاه جاری می شود. انواع مختلفی از رنگ سیاه در سیاهی وجود دارد. آبهای سنسیکس سیاهی ارغوانی رنگند، پرآشوب، نوعی سیاهی که در چشمان حسودها وجود دارد. این سیاهی از زمانی که آب در سنسیکس وجود دارد آنجاست و لبخند جه مخفیانه شروع به از بین بردنش می کند، شروع به رقیق کردن و ملایم کردنش. و لبخند جه تمام آبی آسمان که درون دریاچه سنسیکس جاری بوده را دوباره به سطح آب می فرستد. اینجا منطقه کوهستانی است. در سرزمین‌های کوهستانی رنگ آبی از صداقتی تمام عیار برخوردار است، از خلوصی پاک. این آبی چگونه بگویم، می سوزاند و مبرا می کند. در زمستان هستی. جه زیر یخها در 2 سانتی متری سطح آب محبوس است. از چه زمانی لبخندش آبهای سیاه سنسیکس را می شوید گفتنش غیر ممکن است. نمی توان از قدرت این لبخند مگر بعد از آمدن آلبن چیزی گفت. آلبن 8 ساله خیلی جوانتر از آن است که آموزش‌های جه را فرا گرفته و او را در زمان حیاتش شناخته باشد. اما حالا خب او را در زمان لبخند زدنش می‌شناسد. آلبن تنهاست. تا وسط دریاچه قدم می‌زند و پیراهن قرمز، صورت جه و لبخند روی صورتش را می‌بیند. جه با دیدنش به او چشمک می‌زند. جه همیشه از آمدن بچه‌ها شادمان بوده است. آلبن ترسید. چیزی باعث ترس می‌شود که شناخته شده نباشد. مرده ها؟ آلبن تا حالا چند تایی از آنها را دیده است. اما این لبخند اینقدر آرام که چهره ای را نورانی می کند را اولین بار است که می بیند. این لبخند آلبن را ترساند و او را واداشت که با خطر در هم شکستن لایه یخ به سرعت به سمت ساحل بدود. قشر یخ از بین نرفت. کمی ترک خورد. فقط همین. و حالا آلبن در کنار دریاچه سنسیکس تنهاست. با 8 سال سن. قلبش مثل سنجابی دیوانه در قفسه سینه‌اش بالا و پایین می‌پرد. قلبش مثل دارکوبی به سینه‌اش ضربه می‌زند. قلبش مثل کره اسبی در سینه‌اش یورتمه می‌رود. قلبش کم کم آرام می‌شود. قلبش حالا دیگر هراسی ندارد. قلبش جهش‌های کوچکی از خون را به انتهای دست و پایش می‌فرستد. قلبش او را دوباره به جنب و جوش می‌اندازد و او را وادار می‌کند که راه بیفتد. این دفعه 4 دست و پا تا وسط دریاچه سنسیکس می رود. جه هنوز آنجاست. خندم. بالاخره کسی آنجا حضور یافت. نه به این خاطر که بعد از 2342 روز به همراهی نیاز داشته باشد. ماهی ها در پایین و پرنده ها در بالا همیشه بودند. اما خب یک بچه از یک ماهی یا یک پرنده بهتر است. جه زیر ملافه 2 سانتی متری یخ دراز کشیده است. چیزی که مانع دیدن او نمی شود. لبخندش تیرگی را از یخ بر می گیرد. لبخندش تیرگی را از همه دنیا برمیگیرد. آلبن روی یخی که ژه در زیرش لبخند میزند دراز کشیده است. مدتی طولانی هم دیگر را نگاه میکنند. چهره در چهره. لبخند آلبن به لبخند ژه پاسخ میدهد. دو لبخند برای مدتی خیلی خیلی طولانی گپ میزند. شب فرا رسیده. یخ دریاچه و زمین کنارش از هم قابل تفکیک نیست. آلبن برای آخرین بار به ژه لبخند میزند. فردا برای دیدنت بر میگردم. ژه با پلک زدن و تشدید لبخندش با او موافقت میکند. آلبن چهار دست و پا روی زمین سخت بر میگردد. نیم ساعتی در دشت پرسه میزند و در خانه را هل میدهد. همه دور میز نشستند. از اون پرسند کجا بوده است. با بانوی سنسیکس بودم.
کدوم بانوی سنسیکس؟
همون که تو عمق دریاچه لبخند میزنه. خیلی مهربونه. با هم کلی حرف زدیم و در واقع میخوام بگم که خیلی با هم لبخند زدیم و شرق.
آلبن سیلی میخورد.
پدرش بود که با او صحبت کرد. حرف زدن برای پدر از قرنها پیش سکوت است و سیلی هایی که گهگاه از انبار بیرون میآورد تا عادلانه بین سه فرزندش در خانه تقسیم کند. هر کدام یکی و اهمیتی هم ندارد که چه کسی شروع کرده است. اگر پدر آلبن جمله هایی میساخت می گفت که کودکی چیز عجیبی است و در این حال پرستیدنی و طاقت فرسا، یک گنج و یک طغیان. اما او جمله نمی سازد، سیلی می زند و بفرما برای سیلی های بعدی. آلبن یک سیلی دیگر می خورد. بدون خوردن چیزی برو به رخت خواب پسرم. این به تو یاد می ده که به جای انجام تکالیفت ولگردی نکنی و شب در حال تعریف کردن چیزای عجیب و غریب و چرت و پرت به خونه بر نگردی. ساعتی می گذرد. عشق گونه های آلبن را شور کرده است. غصه نوعی سوپ شور است. معده را خالی نگه می دارد. اهمیتی ندارد. دو ساعت می گذرد. آلبن 8 ساله در خوابی عمیق است. عمیق و خندان. آلبن را غولی بزرگ کرده است. در این کار هیچ چیز خارق‌العاده‌ای وجود ندارد. از اول دنیا تمام بچه ها توسط غول‌ها بزرگ شدند. غول او را به دنیا می آورد و به گوشت صورتی گونه‌هایش می چسباند و از سر تا پا با اسمای دلنشین در هم می پیچد. گربه کوچولوی من، ماه قشنگم، تک جواهرم، کوچولوی من، گوشت و خونم. بچه را مدتی طولانی به همین حال نگه می دارد و او را به حرفهای عاشقانه آغشته می کند. درخشان مثل برف در آفتاب. پدر چند دقیقه بعد رسیده است. پدرها اینطوری هند، همیشه با تأخیر. غولهای مادر با غولهای دیگری زندگی می کنند. اما کسی آنها را نمی بیند مگر در ردیف دوم، در سایه. جلساتی در اداره دارند. ماشینهایشان را می شویند و روزنامه می خوانند. سردرگم بچه را از دور نگاه می کنند. وقتی که 2-3 ساله می شود می گویند بچه تو این سن جالب می شه. وابستگی به آدم هایی که به مدت 2 یا 3 سال اصلا برایشان جالب نیستند خیلی نگران کننده است. اما برای غول های مادر همه چیز متفاوت است. کودک از لحظه تولد مرکز افکار و نگرانی ها و رویاهایشان می شود. غول های مادر در سایه طاقت نمی آورند. ماها و سالها را نمی شمارند. منتظر این نیستند که کودک اولین کلمات را منمن کند تا تصویب کنند که بله، بالاخره بچه سرگرم کننده و جالب است. غولهای مادر چیزی پرشورتر از یک تکه کوچک جاندار صورتی و چسبناک و چروک و گرسنه نمی شناسند. غولهای مادر از اول دنیا و حتی از کمی قبلتر اینجا بودند. خداوند حفظشان کند. غول آلبن خیلی ریزه میزه است. زنی سبز رو با دست و پایی از جنس چینی، خانم موشه. اما قد و اندازه در وجود غول‌ها هیچ اهمیتی ندارد. چیزی که آنها را غول می‌کند
ترسیست که تلقین می کنند یا مهریست که می پراکنند. این خوبی و مهر است که مادر آلبن را عظیم می کند. نوریست که از دور دیده می شود و هیچگاه خاموش نمی گردد. آلبن کودکی بسیار واقع بین بود. در روزهای دلنگیز مادرش او را در آغوش خود تا باغچه می برد و آنجا رها می کرد. نشسته در علفها. آلبن می توانست بدون اینکه حوصله سر برود ساعتها آنجا بماند. از این تجربه طولانی تفکر برانگیز او میل به شگفتی را در خود حفظ کرد. زندگی کردن زنی در آبهای یخزده دریاچه او را مثلا بیشتر از حلزونهایی که دوست داشت در مقابلشان دو زانو بنشیند شگفت زده نمی کند. عاشق این بود که با سرانگشت لمسشان کند و ببیند که در خود جمع می شوند. بعد از چند لحظه وحشت دوباره خود را رها می کردند و به کاوش در این جهان ادامه می دادند. جایی که انگشت خدا یا آلبن می توانست ناگهان در سرشان فرو رود. هر از اونها سوراخی در سر دارند. این سوراخ آدم را به یاد حفره نهنگ ها می اندازد که برای نفس کشیدن و تف کردن آب از آن استفاده می کنند. یک لبخند حتی اگر از مرده‌ای براید همیشه یک لبخند باقی می ماند. بله، شگفت‌انگیز است، اما نه عجیب تر از نهنگ ها. به جز اینکه نهنگ در آب است و آنجا باقی می ماند. وقتی به گل می نشیند می میرد. تفاوت شاید اینجاست. یک لبخند از صورتی که آن را به وجود می آورد جدا می شود. یک لبخند مثل ارتش پیش قراول است. تغییری از جسم که بعد از فنای جسم بقا می یابد و از آن جدا می شود و به دور پرواز می کند. خیلی دورتر از چهره ای که از آن برآمده و آنجا دیده شده است. نه هر از اونها می خندند و نه نهنگ ها. مادر اغلب می خندند. معجزه همینجاست و نه جای دیگر. با این وجود لبخند ژه زیباتر، تازه‌تر و بزرگتر از لبخند مادر است. در روستای آلبن نزدیک روستای سن سیکس مدرسه ای هست. فقط یک کلاس درس دارد. آنجا یک دوجین بچه با سن و سال مختلف دور هم جمع شدند. برای همشان فقط یک معلم وجود دارد. وقتی کوچکترها نقاشی می کشند، بزرگترها تاریخ فرانسه یاد می گیرند. و این حقیقت رسمی حقیقتی برای والدین است. اما واقعیت چیز دیگری است. زمانی که کوچکترها چرت می زنند یا در ته کلاس تیله بازی می کنند، بزرگترها اسمشان را روی میزها می کنند و عکس خواننده ها را رد و بدل می کنند و داستانهای مصور می خوانند. و معلم؟ معلم از اول پاییز آنجاست و تازگی در روستا مشغول به کار شده. او به خاطر محبوبش که نتوانسته همراهش بیاید غصه دار است. او در ایزر و محبوبش در شمال نزدیک مرز بلژیک. بین آنها صدها کیلومتر فاصله است که او این فاصله را با صبر و حوصله و تمرای پست و پاکت نامه و کلمات عاشقانه جبران می کند. معلم وقت کلاسش را به دو بخش نامساوی تقسیم کرده است. در بخش اول که طولانی تر است، بچه ها کاملا آزاد هستند. در میان هم همه و صداها، معلم برای نامزد و خانواده و دوستانش نامه می نویسد. از زندگیش در روستا و گردشهایش در اطراف تعریف می کند. از کلاس درسش یاد می کند و گهگاهی چهره یکی از شاگردانش را در نامه نقاشی می کند. در یک ربع باقی مانده از کلاس بچه ها را ساکت می کند و با صدای بلند نامه تمام شده چند لحظه پیش را می خواند. بچه ها هم گوش می کنند و از او درباره آنچه شنیده اند سوال می کنند. معلم هم پاسخ می دهد و جوابها را با کمی تاریخ و اندکی ادبیات و تهمایه از جغرافیا مخلوط می کند. در پایان ثلث اول اطلاع بچه ها از اقتصاد و تاریخ ایزر حرف ندارد. آنها چیزی هم راجع به ایزابل می دانند، نامزد آقا معلم. بعضی ها به طور مبهمی عاشق ایزابل هستند. عاشق بودن اغلب به طور مبهمی است. ابهام برای حالات عاشقانه مناسب است.
شاگردها هم به نوبه خودشان کلماتی عاشقانه برای ایزابل می نویسند و آنها را به معلم نشان می دهند و او هم اشتباهات را اصلاح می کند و چند تایی قانون دستور زبان درس می دهد و بعد نامه ها را با نامه خودش در پاکتی می گذارد. تنها نکته تاریک این داستان این است که ایزابل هیچ وقت به نامه های دریافتی جواب نمی دهد. بچه ها درباره این سکوت از معلم سوال کردند و او هم با آنها گفت که ایزابل خیلی گرفتار است و یک روزی حتما خودش به اینجا می آید و اواخر ماه ژوئن را برای آمدن ایزابل مشخص کرد. این جواب تمام بچه ها را به جز آلبن قانع کرد. آلبن مطمئن است که ایزابلی وجود ندارد و این روشی زیرکانه و مخصوص برای آموزش است. آلبن واژه آموزش را می شناسد. معلم این واژه را در یکی از نامه هایش نوشته و معنی و مفهوم آن را توضیح داده بود. شما هم آن را می شناسید. نامه های عاشقانه ای که در آنها کلمه آموزش بدون توجه به اطلاعاتی جزئی درباره زیرزمین های رشتکوهای آلپ شکل می گیرند. معلم خیلی آلبن را تحسین می کند. او با استعدادترین شاگردش است. داستانی را که کودک برایش تعریف کرده، دریاچه و بانوی عمق دریاچه و لبخند، معجزه ای از تخیل می داند. نمی دونم کجا دنبال همه این چیزا می گردی پسرم. خیلی خوبه. ایزابل عاشق این داستان می شه. حقیقت را که می گویید سیلی ها یا تمجیداتی برای شما در بر دارد. و بدتر این که در مواردی مثل همین مورد هیچ کس حرف شما را باور نمی کند. حقیقت باور نکردنی است. زنی که وجود ندارد و برایش نامه های عاشقانه می نویسند. زنی که وجود دارد چون لبخند می زند، به جز این که روشی عجیب برای زندگی کردن دارد و زیر 2 سانتی متری یخ زندگی می کند، به اضافه بابی، کنی و پرون، آلبن 8 ساله به معنای واقعی کلمه توسط زنها تسخیر شده است. پرون به تنهایی برای تسلط بر آلبن کافی است. تنها یک زن وقتی عاشق باشد، برای سرشار کردن آسمان و زمین کافی است. حتی وقتی که مثل پرون این عاشق 8 ساله باشد. اما فعلا پرون را رها کنیم. او در مدرسه کنار آلبن نشسته است. بدون شک در کنار آلبن. نظری به این دوبلا، دو جادوگر، بابی و کنی بیندازیم. آلبن 3 سال تنها فرزند خانواده بود. پادشاه مطلق. امپراتوری او در این 3 سال به اندازه دنیا وسیع بوده است. 3 سال گشتن به دور خورشید حضور مادر. باید مادر را هم به جمع این زنانی که آلبن را محاصره و نوازش و با او بدرفتاری می کنند اضافه کرد. این اواخر مادر همهش در سفر است. کسی نمی داند کجا می رود. حتی کسی هم نمی داند که چه موقع بر می گردد. حتی پدر هم از او اطلاعی ندارد. پدر به همسایه ها توضیح داده بود که او به ملاقات یکی از خویشاوندان خیلی مریضش رفته است. چون پدر همیشه همین توضیح را برای غیبت‌های مادر می‌دهد، این موضوع باعث سرگرمی همسایه‌ها شده است. مادر آلبن شانس ندارد. خانواده‌اش باید بیشک گرفتار نوعی بیماری همه‌گیر شده باشند. اما جلوی پدر هیچ صحبتی نمی‌شود. گفتن مطلبی به این مرد هر چه که باشد کار خطرناکی است. حتی گپی درباره وضع آب و هوا می‌تواند عصبانی‌اش کند. پدر آلبن طوفان است. مادرش رنگین کمان، کمی شبیه بابی و کنی. بابی بود که برای اولین بار به سلطنت آلبن خاتمه داد. سلطنت مطلقه‌ای که 3 سال کوتاه طول کشید. 3 سال خیلی کوتاه. بابی اسمی است که آلبن وقتی خواهرش شروع به حرف زدن کرد بر او گذاشت. امروز بابی 5 ساله است و هنوز در ابتدای حرف زدن. بابی عجله ندارد. او همیشه کلمات را برای مدت زیادی در دهان نگه می‌دارد و قبل از ادا کردن در آبدان می‌خیساند. لحن صدای نوزادها را در کلماتش حفظ می‌کند و همه این کار را دلربا می‌دانند به جز آلبن. 1 سال بعد از بابی کنی به دنیا آمد. کنی هم دختر است. خواهری دیگر برای آلبن که اصلاً آرزویش را نداشت. آلبن چون نوع بهتری وجود ندارد، ترجیح می‌داد که بچه سوم پسر باشد و از یک نظر همین اتفاق افتاد. کنی دختر کوچولویی است که حالا 4 سال دارد. تصوری که از دخترهای 4 ساله می شود با کنی همخوان نیست. اگر می گذاشتند عروسکای کنی حرف بزنند، حتما به شما می گفتند که بازی مورد علاقه او باز کردن شکم عروسکهایش با قیچی و ضربه زدن بر سر آنهاست، در حالی که در گوششان نعره می کشد امروز صبح حالت چطوره عزیز دلم. کنی وقتی که با برادرش هست همین بازی را می کند، به جز این که قیچی در یکی از طبقه ها محض احتیاط دور از دسترس جاسازی شده است. در فیلم های پلیسی غالبا 2 کاراگاه دیده می شوند که یکی خشن است و دیگری آرام. آنها به تناوب از آرامش و خشونت استفاده می کنند و بی وقفه جا عوض می کنند تا طعمه های خود را از پا بیاندازند. بابی نوع خیلی آرام و کنی نوع خیلی خشن است. آلبن واقعاً چیزی برای افشا کردن دارد. بانوی را که در آبهای منجمد دریاچه سن سیکس دیده بود دیروز دوباره ملاقات کرد. او منتظر آلبن بود. وقتی که آلبن صورتش را روی یخ گذاشت بانو کاری بیش از لبخند زدن کرد. او از خنده منفجر شد. یک خنده بی صدا، خنده‌ای که آلبن را نترساند، خنده‌ای که نمیتوانست کسی را بترساند. آلبن رازی در دل دارد. یک راز مثل تلاست. چیزی که در تلا زیباست این است که می درخشد. برای اینکه بدرخشد نباید آن را در مخفیگاهی رها کرد. باید آن را در روز روشن بیرون آورد. یک راز هم همینطور است. وقتی که یک نفر تنها آن را در اختیار دارد هیچ ارزشی ندارد. باید آن را فاش کرد تا یک راز شود. سلام آلبن. انشات نمی نویسی؟ موضوعش قشنگه. سلام خانم. شما از کجا میدونید که باید انشا بنویسم؟ تو شرایط من آدم خیلی چیزا میدونه. آلبن، دونستن واژه‌ای واقعی نیست. در واقع آدم حدس میزنه. آدم به طور کلی همه چیزا حدس میزنه. خانوم، شما میتونین آیندم رو بگین؟ نه، این حقو ندارم. دیگه هم منو خانوم صدا نکن. این منو پیر میکنه. راستی به نظرت چند سالم؟ من نمیدونم. 18 ساله؟ خوبه آلبن، خوبه. یادم وقتی که همسن تو بودم آدمای 18 ساله به نظرم خیلی پیر میومدن. و اسمتون خانم، اسمتون چیه؟ به من بگو جه، اینطوری بهتره. جه؟ این اسم واقعی شماست؟ حالا بله. تو طرف دیگه زندگی، اون طرفی که تو هستی، فامیلی دیگه ای داشتم و 3 تا اسم کوچیک. از وقتی که دیگه نفس نمی کشم اسمم شده جه. این اسم خانوادگی، اسم کوچیک، خونم و همه این هاست. جه. به نظرم این اسم خیلی به شما میاد. واقعا آلبن، تو خوب بلدی که چطور خودت تو دل مخاطب جا کنی. مخاطب یعنی چی؟ معلمتون این کلمه رو بهتون یاد نداده؟ مخاطب کسیه که باهاش حرف میزنی. پتت پیر، همسایمون، همش تنهایی با خودش حرف میزنه. دیوونه است. اینقدرام با خودش تنهایی حرف نمیزنه آلبن. دوروبر اونم شلوغه. با پدر و مادرش حرف میزنه. الان حتما به من میگی که پدر و مادرش مردن. خب قبول. اما این چی رو عوض میکنه؟ مرده ها وقتی کسی باهاشون حرف میزنه جواب میدن. پس من الان دارم چیکار میکنم؟ شما زیر یخ سردتون نمیشه؟ سرما تو طرفیه که تو زندگی میکنی، نه تو طرف من. من نه سردم میشه، نه گرمم میشه و نه گرسنم میشه. و شما چطوری اومدین اینجا؟ نمیدونم آلبن، دیگه نمیدونم. نباید خیلی مهم باشه چون فراموش کردم. پس شما چی یادتون میاد؟ چیزای خیلی خیلی کوچیک، یه شقایق، خزه ای روی تنه یه درخت، دماغ سربالای یه زن جوون، مادرم شاید، بوی پیچ امین و دوله، چند بند ترانم، چیزای جزئی. اما راستی داری می‌لرزی. یه دفعه کمی سردم شد. کم کم داره شب میشه. زود برگرد خونه. میتونم فردام بیام؟ فردا و همه روزهای دیگه که خواستی. فکر میکنم که بلد نیستی شنا کنی. نه، از وقتی که کنی منو از قایق انداخت از آب میترسم. خیلی ناراحت کننده است. تا یکی دو ماه دیگه یخها آب میشه و دیگه نمیتونی بیای دیدنم. اما مهم نیست، یه راه دیگه پیدا میکنیم. میتونم دوستام هم بیارم؟ میتونی، اما مایوس میشی. چرا؟ چرا؟ بعدن میفهمی. زود باش برو. دفعه بعد پلیور زخیمتری بپوش و یه لطفی در حق من بکن. انشاتو بنویس. موضوعش واقعا جالبه. معلمتون روشای عجیبی داره اما خیلی خوبه. برو، خداحافظ آلبن. خداحافظ. خداحافظ کی؟ خداحافظ یه. مگس ها گاهی هم موقتاً به ورجه ورجه کردن خود خاتمه میدن. به چپ پرواز میکنم، به راست پرواز میکنم، روی شیشه راه میرم و تعجب میکنم چون شیشه لبه داره و دوباره میپرم و به طور فاجعه آمیزی میشینم روی سر کسی. کلافه میکنم، مسخره میکنم و راه خودم رو دوباره از سر میگیرم و میخوام پیاده رویمو روی سفره ای ادامه بدم. مگس ها وقتی استراحت میکنند اغلب حالت بامزه ای دارند. دو پای جلوشان را بلند کرده و به هم می‌سایند. این شبیه حرکت کاسبی است که در معامله موفق شده و چیزی را به قیمتی خوب فروخته و به خودش تبریک می‌گوید و از خودش سپاسگزار است. مگس‌ها زنان تاجرند. این تقریباً تصور آلبند در این روز، این ساعت و این دقیقه است. در همان روز، همان ساعت و همان دقیقه فرون به طرف آلبند برمی‌گردد و از او سؤالی سرشار از التهاب و نگرانی می‌پرسد. به چی فکر می‌کنی؟ در نظر فرون آلبن زیبا و بانمک و مهربان و قهرمان است. آلبن با این لباس روشنایی که آدم به آنهایی که دوستشان دارد قرض می‌دهد و آنها را در بی‌خبریشان مسخ می‌کند پوشیده شده است. مشکل آخر مشکلی وجود دارد از این قرار است. چون آلبن کاملا مال فرون شده است، فرون هم می‌خواهد کاملا مال آلبن بشود. اما افسوس برای اینکه این خواسته به نتیجه برسد، فرون می‌بایست نوبت به نوبت و یک ریز کاغذ خوشکن، ابر، مداد تراش، پرتوی از نور خورشید و مگس بشود. برای اینکه از دل آلبن خارج نشود، باید چیزهایی بشود که آلبن به آنها چشم می‌دوزد. آلبن بدون اولویت بندی همه چیزهایی را که می‌بیند دوست دارد. پرون هم شامل این همه می‌شود. بله، او هم جایگاه خود را در آن دارد و این جایگاه را در این روز، در این ساعت، در این دقیقه باید یک ریز با کاغذ خوشکن، ابر، مداد تراش، پرتو نور خورشید و یک مگس تقسیم کند. و ناراحت کننده تر این که مگسی آنجا وجود ندارد. هوا خیلی سرد است. در زمستان مگس‌ها کار و کاسبیشان را تعطیل می‌کنند. آلبن برای دوست داشتن و فکر کردن به چیزی نیازی به حضور آن ندارد. برای او کافی است که آن چیز را فقط یک بار دیده باشد. پرون واقعا در قلب آلبن جا دارد. بله، اما با هزاران رقیب. به چی فکر می‌کنی؟ مشروعه‌ها می‌خواهند صمیمی باشند و این کمترین چیز است. پس در نتیجه می‌خواهند با شعور و روشن فکر باشند. اما هر چقدر هم که خود را روشن فکر تصور کنند، جز یک جواب آرزوی شنیدن جواب دیگری را ندارند و فقط یک جواب در خیال خود دارند. به تو فکر می‌کنند. عاشقای آنها از جواب به این سوال اغلب تفره می‌روند. در حال فرار کردن جواب می‌دهند، به هیچ چیز فکر نمی‌کنند. به چی فکر می‌کنی؟ آلبن که چیزی را به اندازه حقیقت دوست ندارد، آماده جواب دادن است. می‌خواهد بگوید به مگس‌های تابستان فکر می‌کنم و از خودم سوال می‌کنم در زمستان چیکار می‌کنند. اما آلبن که نگرانی موشکافانه‌ای برای حقیقت دارد، جواب خود را عوض می‌کند. به ژ فکر می‌کنم. و این هم از این. آلبن نمی‌خواست این مطلب را به پرون بگوید و آن را گفته بود. رازها مثل فلفل روی نوک زبان هستند. دیر یا زود دهان را آتش می‌زنند. دیر یا زود آدم دهانش را باز می‌کند و شیطان کوچکی را که در میان دندان‌های به هم فشرده‌اش آشپزی می‌کرده نشان می‌دهد و بعد از آن باید پشت سر هم حرف زد. توضیح دادن به پرون که ژ در این حال هم نام خانوادگی، یک نام کوچک و هم یک خانه است، گفتن اینکه این نام بانوی در زیر یخ‌های دریاچه سن سیکست است و حتی اینکه این بانو لبخند می‌زند و باز حتی اینکه صدای قشنگی دارد. پرون هیجان زده است. تمام چیزهایی که آلبن میگوید را باور میکند. آلبن کاملا مال اوست. در این شکی نیست. اگر آلبن چیزی بگوید حقیقت دارد. و در این حال فلفل حسادت مثل باران بر قلب پرون میبارد. آلبن، چند وقت این خانمو میبینی؟ 2 هفته؟ فردا شنبه است. منو با خودت به سن سیکس ببر. پرون خجالتی و تأثرانگیز و کم حرف است. با این حال جمله آخر را با لحنی تحکم‌آمیز بیان کرد. خداوندا ما را در برابر کسانی که دوستمان دارند محافظت کن. دست و پا روی یخ بین خنده دیوانوار و ترس مردد است. سرش را دوباره بالا می آورد. آلبن روبروی او راه را برایش باز می کند. پرون آلبن را از پشت نگاه می کند و خنده دیوانوار را انتخاب می کند. آلبن به پیشروی ادامه می دهد. دلخور است. بانوی یخ ها که در آن پایین در میان دریاچه منتظر آنهاست، با اینکه لبخند می زند حالت متینی در چشمانش دارد. از خودم درباره چیزی که این بانو بعد از دیدن چهره بشاش پرون فکر میکنه میپرسم. بار اول و آخره که او رو به اینجا میارم. این بانو کجاست؟ سرچشمه لبخند زیبا کجاست؟ اینجاست. رسیدیم. لکه قرمز لباسش رو حدس میزنم. لبخندش روشنایی مقدسی پخش میکنه. او رو از اینجا میبینیم. ژ آنجاست و آلبن او را نگاه میکند. با او حرف میزند. پرون را به او معرفی میکند و کمی در این معرفی کردن معذب است. انگار که به خاطر تنها نیامدنش عذرخواهی میکند. ملاقاتهای واقعی بین یک نفر با یک نفر است، نه یکی با دو نفر. اما خب هر کسی هر طور که میتواند عمل میکند و به علاوه ژ بچه ها رو دوست دارد. نمیشود از یک بچه بیشتر گذشت. حالا پرون اخ میکند. نه کسی را میبیند و نه صدای کسی را از ریخ میشنود. منجمد شده. لباسهایش در حال چسبیدن به سطح دریاچه است. صدای آلبن را می شنود. بله، اما فقط صدای او را می شنود. انگار که آلبن با تلفن حرف می زند. به مکالمه گوش می‌دهد که نصفش را کم دارد. می‌خواهد تلاشش را بکند، صبر می‌کند. صورتش را روی یخ می‌چسباند، اما چیزی به جز یخ نمی‌بیند. خب، دیگر کافی است. به آلبن نزدیک می‌شود و در گوشش فریاد می‌زند: تصادفاً منو مسخره نمی‌کنی؟ آلبن با خونسردی به صحبتش با ژه ادامه می‌دهد. بحث را دنبال می‌کند و برای تمام کردنش عجله می‌کند و آنها می‌روند. مثل همیشه، چهار دست و پا، زانوها و دستهای پرون درد می‌کنند و دماغش یخ زده است. آلبن آخرین جمله ژه را می‌شنود. انشا آلبن، انشا رو فراموش نکن. اگه بخوای کمکت می‌کنم. آنها در 50 متری ساحل دریاچه هستند. 20 متری، 10 متری، پرون خیلی عصبانی است. واقعا گردش روز شنبه خوش گذشت. آلبن، دارم میمیرم. چیزهایی هست که نباید گفتشان. چیزهایی هست که اگر گفته شوند سر میرسند. مرگ انتهای پوزش را از آسمان عبور میدهد و یخ را به صدا در بیاورد. تلاشی کوچک، تشویشی کوچک. یخ زیر پای بچه ها میشکند. در 5 متری ساحل، در عمق آبهای سیاه، غوطه‌ور میشوند. پرون آلبن را پایین میکشد و آلبن هم به او مشت میزند. 1 متر دیگر و هنوز 30 ثانیه کتککاری و آنها روی ساحل هستند، نجات یافته و برای همیشه از یکدیگر جدا شده. 2 مرغابی 8 ساله در 2 راه متفاوت، خیس، تب کرده و ذات الریه از بیخ گوششان گذشته برمیگردند. هر کس به خانه‌اش. پرون همه چیز را برای پدر و مادرش تعریف میکند. پدر پرون پدر آلبن را ملاقات میکند. راستی همه میدونن که پسر شما خیال بافه، مثل مادرشه. اینو گفته باشم، اما دلیل نمیشه که داستانهای بیمارگونه برای دخترم تعریف کنه و اونو گول بزنه. دفعه بعد شکایت میکنم. کسی که بچه داره تربیتش هم میکنه. پدر پرون میرود. پدر آلبن میگوید: آلبن دیگه تموم شد. صدامو میشنوی؟ تموم شد. دیگه از گردش تو سنسیکس خبری نیست. و پدرش دیوانه از خشم لیستی طولانی از چیزهای ممنوع را برای آلبن ردیف میکند، مثل شبهای زمستان که خیلی طولانی هند. این کارو واسم بکن آلبن. چی؟ ببخشید. میگم این کارو واسم بکن. این انشا رو واسم بنویس. اما شما تو اتاق من چیکار میکنی؟ دیگه زیر یخای سنسیکس نیستین؟ حوصله‌ام سر رفته بود. این 15 روز از نبودنت کلافه شده بودم. به خودم گفتم چون دیگه نمیتونی بیای، من باید پیشت بیام. اون وقت همه شما رو میبینن. متاسفانه نه. فعلا فقط تو هستی. نمیدونم که این موهبت از کجا داری. از اتاق خواهرت رد شدم. بابی پازل درست میکرد و کنی هم واسه خراب کردن استماجت میکرد. منو ندیدم. فقط وقتی از بیخ گوششون میگذشتم خمیازه کشیدم. آدما وقتی از کنارشون رد میشم همیشه خمیازه میکشن. و این شبی کوتاه، تاریکی ملایمی که براشون فرا میرسه. جه روی لبه پنجره نشسته است. هرچند که این پنجره بسته باشد، نصف بدنش آن سوی شیشه است. بیرون برف می‌بارد. آلبن از ساعتی پیش روی صندلی میزش میخکوب شده است. 1 ساعت است از فکرش به عنوان دربازکنی برای گشودن بطری کاغذ سفید استفاده می‌کند. بیهوده است. در پوش سکوت نمی‌خواهد باز شود. هیچ چیز گفتنی درباره این موضوع وجود ندارد. زود باش آلبن، واسم بنویس. منم از بالای شونت اونو می‌خونم. معلممون گفته داستانی سرهم کنی. من بلد نیستم چیزی سرهم کنم. اگه واسه من بود پیدا می کردی. وقتی آدم کسی رو دوست داره همیشه چیزی واسه گفتن و نوشتن به اون داره تا آخر دنیا. کی گفته من شما رو دوست دارم؟ اما تو منو میبینی آلبن، منو میبینی. غیر ممکن اگه کسی رو دوست نداشته باشی اونو چه این طرف زندگی و چه اون طرف زندگی چه اهمیتی داره کدوم طرف ببینی؟ و شما؟ شما منو دوست داری؟ پس فکر میکنی چرا باید حرف میزنم؟ ها؟ خب باشه، این انشای کوفتی رو می‌نویسم.
شما هم میتونید دغدغه ها و تجربه های خودتونو با دیگران به اشتراک بذارید. شنوتو.com